بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، سوم آبان 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه. جلسه چهارم.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آیات سوره 47 قرآن کریم رو با هم مرور میکردیم که به نام مبارک نبی اکرم حضرت محمد مصطفی است. اللهم صل على محمد. آیات ابتدایی رو یک بار میخونم و بعضی نکات علامه طباطبایی رو عرض میکنم و انشالله نکاتی که بعدش مطرح. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. در این سوره تقریبا، حالا اونجوری که بنده محاسبه کردم، 12 تا تقابل رو این سوره مطرح کرده بین مؤمنین و کافرین، مؤمن ها و کفار. 12 نقطه مقابل هم دیگه. حالا شاید بیشتر هم باشه، ولی حالا با تدبری که داشتیم به این 12 رسیدیم که خب خود عدد 12 هم عدد قابل توجهی است. 12 تفاوت جدی هست بین مؤمن و کافر. به قول امروزی ها توی 2 ساید مقابل هم هن، 2 جبهه، 2 دسته مقابل همان. اون طرف یه مختصاتی داره، این طرف یه مختصات دیگه ای داره. اول هم از کفار شروع میکنه خدای متعال. هر یه دونه ویژگی هم که میگه علتش رو هم میگه. واقعا این سوره سوره عجیب و غریبی است. یعنی بنده با خودم فکر میکردم اگر غیر از این سوره 4 صفحه‌ای ما در قرآن نداشتیم میشه گفت بسمون بود. انقدر که این 4 صفحه هر چی که مراجعه میکنی، مطالعه میکنی، مرور میکنی، میبینی هیچ مطلبی نیست که جا مونده باشه تو همین 4 صفحه. خب این اگه معجزه نیست چیه؟ 4 صفحه کی میتونه تو عالم 4 صفحه حرف بزنه؟ انقدر عمیق، انقدر دقیق، انقدر منسجم، هر چی میری تموم نمیشه. اول کفار رو میگه، میگه که کفار اوضاعشون اینه، علتش هم اینه. مؤمنین اوضاعشون اینه، علتش هم اینه، مقابل همونی که از کفار گفته. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. ویژگی اینا اینه که کفر دارن و مانعند نسبت به راه خدا، نمیذارن کسی اینوری بره، نمیخوان کسی اونوری بره. این توصیفشونه. خدا با اینها چه میکنه؟ اضل اعمالهم. همین خدایی که اینا میخوان راهشو ببندن، خدا اعمال اینها رو گم و گور میکنه. اعمال اینها رو گم و گور میکنه. اضل اعمالهم. جلسه قبل خوندم از علامه طباطبایی، فرمود این اضل اعمالهم یعنی نمیذاره به اون نتیجه دلخواه اینها برسن، گم میشه. پشت هم چیده میشه. شما فرض کنین 10 تا پله رو میچینید کنار هم، 10 تا سکو رو کنار هم میچینید. فرض کنین یه کسی میخواد به یه نقطه برسه، 10 تا سکو با یه شیبی برای خودش میچینه. سکوی اول 5 سانتی متر ارتفاع داره، دومی 10 سانتی متر، سومی 15 سانتی متر، همینجوری تا به اون دیواری که 2 متر ارتفاع داره به واسطه این سکوها برسم. و میخواد به اون دیوار برسه که از اون دیوار مانع کار خدا بشه، مانع از این بشه که کسی سمت خدا بیاد. این دیوار رو برای این کشیده، این دیوار رو برای این میخواد، صد دو عن سبیل الله، اینو برای این که راه خدا رو ببنده میخواد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ازل اعمالهم. کسی که این شکلی پلکان میچینه، تشبیه امروزیش این میشه، پله اولو میذاره، پله دومو جور میکنه، همزمان داره به فکر پله هشتم هم هست، اونم جور میکنه، پله نهم هم جور میکنه، همینجوری هی میره این قطعات رو که به خیال خودش هر کدوم از اینها شرایط رو فراهم میکنه برای اینکه اون به اون دیوار برسه. از این ور و اون ور با حیله هایی، با ترفند هایی، با مکری، با شگرد های مختلف اینا رو جور میکنه. اون لحظه ای که خیالش جمع شده که تمام پله ها رو چیده، اون لحظه ای که خیالش جمع شده همه پله ها رو چیده، میاد پله اول وای میسته که دونه دونه بپره به دیوار برسه. پله پنجم، ششم، هفتم، هشتم، مثلا 20 تا پله است، میاد تا 16، 17، یهو میونه 18 خالیه، 18 نیست. با یه شتابی میپره رو 19، میبینه 19 هم از زیر پوک بوده، خدا اینو سر کار گذاشته بود. الله یستهزئ بهم. یکی از سرگرمی ها و تفریح های خدا اینه که کفار رو سر کار میذاره. الله یستهزئ به، تو آسمونا ملائکه امکانات که ندارن شبا بشنن فیلم ترکیهی نگاه کنن و هندی نگاه کنن و سریال های طولانی و اینا، سریالشون ایناست. الله یستهزئ به، خدا کفار رو سرکار میذارن، اونا میشنن کیف میکنن. الان یه سریالی داره تازگی ها پخش میشه تو آسمون به اسم اسرائیل پیروز میشود، شبیه اون صمد به فیضیه میرود و اینا، یه فیلم هایی قبل انقلاب، همونجوری طنزه، فکاهیه. خدا میگه که من خیلی دلم برای سید حسن نصرالله تنگ شده، بچه ها بگیم بیاد. ملائکه میگن همینجوری، میگه نه نه، این اسرائیل احمقه، بگو بکشتش. خب این صفی الدین هم خیلی داره بیقراری میکنه بعد از سید حسن نصرالله، میگه من اصلا تو عمرم نتونستم جدا باشم و اینا، اینم یه هفته بعدش بفرستیم بیاد. خدا ما بفرستیم؟ نه نه، بگین این اسرائیلیا بفرسته. خدای آخه اینا خیلی کیف میکنن، احساس میکنن یه دونه یه دونه دارن میکشن، و یحیی سنوار اونم بچه خوبیه، بگیم بیاد شب جمعه برسه. هفته پیش یه جور شهیدش کردن، به شب جمعه کربلاش رسید شهید یحیی سنوار، اونم بگیم بیاد. خدای آخه این مدلی که ما میگیم اسرائیلیا حال میکنن؟ آره میخوام حال کنن، برنامه دارم براش، این سریال اسرائیل پیروز میشه، همه رو میچینه، همه رو میکشه. بعد اون لحظه‌ای که میخواد بپره رو دیواری، اون زیر پا خالی میشه، اون لحظه آخر. یه روایتی تازگی توی جلسات جهاد با نفس خوندیم، روایتش حالا هنوز منتشر نشده، فرمود خدا وقتی میخواد جبابره، جبار، زورگوها، ظالما، اینا رو میخواد نابود کنه، آمن ما کانو، توی شرایطی که بیشترین امنیت و آرامش خاطر رو دارن، خدا اونجا نابودشون میکنه. این سنت خداست، این قاعده خداست، میذاره قشنگ اینا آروم بشن، خوابشو میبره، احساس پیروزی، رسیده اون دم در پیروزی، یهو خدا خالی میکنه، فأت الله و بنیانه من القواعد، یه اون میره اونجا، میره خدا زودتر از اونجا نشسته بود، از دست من داشتی در میرفتی، رو تک تک این پله ها بودم، خودم چیدم بیا اینجا، اصلا این طراحی من بود. الان یجعل کیدهم فی تذلیل. یکی این، اون برم فهمون والذین کفروا هم المکیدون. این فهم میکنه این داره برای من نقشه میکشه، این نقشه تو هم نقشه من برای توه، کلن نقشه منه. فیلم نامه نوشن ملائکه بشینن کیف کنن سریال ببینن. این وسط هم یه تلخی هایی داره، باطنش که تلخی نداره، باطنش حقه. حجم وسیع از اولیاء خدا که سالها پشت در دروازه شهادت ناله میزدن، یهو دروا شده، هی دارن دونه دونه پرواز میکنه. حالا انشالله که نمیدونم بگیم انشالله یا نه، بیشتر از اینها باز خواهد شد. اون رفیقمون با ما میگفت چند سال پیش حرم امام رضا علیه السلام اولین بار که هم گردیدیم، باز اینو بر ندارن کات بزنن، لعنت بر کسی که کات بزنه این جمله رو. اولین باری که هم دیگر دیدیم مشهد سال 99، این رفیقمون که راوی صدق در قیامت بود که حالا حرفایی هم میزنن، اونم اسباب خنده ما رو فراهم میکنه در نقد این کتاب و تهمت به این کتاب و اینها، اینم برای تفریح ماست. خودم اینقدر چیز میز دیدیم که تفریح برای ما این چیزایی که میگه. این رفیق ما میگفتش که این جلسه شرکت کرده بود، ایام کرونا بود، مشهد هم خیلی محدودیت داشت و اینها. گفت وارد جلسه شدم، بر بچه های سپاه بودم، اردوی سپاه بود. گفت یه لحظه خوشگم زد، دیدم مثلا 80% این جمعیتی که تو این جلسه دارم میبینم همه رو جز شهدا اونور دیده بودم. یه دریه داره باز میشه، این مشتاقا پرواز کنن. یه طرفش سختیه، تلخیه، برای ماها تلخه، برای ماها سخته. این ورش غمه، اون ورش چیه؟ پرواز. این شهید عزیز و بزرگوار خانم کرباسی، واقعا شورانگیز این شهادت ها. یه زمانی ما فکر میکردیم مثلا شهادت برای خانوما مثلا درش بسته است، الان شما میبینین خدا درش رو برای خانوما باز کرد. اونم اینقدر قشنگ دستش تو دست شوهرش رفته، اونجا خار چشم اسرائیل شده، خدا در جهاد رو حتی نظامی رو برای خانوما باز کرده. خیلی شورانگیزه. خدا اجازه داده بعد از این همه سال توی این میدانی که تا به حال مردا رقص خون و جنون میکردن در عشق خدا، گفته خانومان بیان، اشکال نداره دیگه. حالا بخش زنونم دایر شد، بخش کودکانم دایر شد. ظاهرش سخته، ظاهرش تلخه، ولی واقعش اینه. اینا نقشه خداست، اینا طراحی خداست. کافر میچینه دونه دونه میره جلو، اون لحظه که دیگه خیالش جمعه که پیروز شده، مثل فرعون همه چیز جور شده و شرایط مهیا و رسیده به موسی، پشت موسی هم دریا، این ورم که سپاه ما، همه هم سواره، اونم که پیاده، دل شب، تاریکی، ما هم جمعیتمون بیشتر، زورمون بیشتر، سلاح دست ماست، تموم دیگه. همون لحظه که یه حسی، یه بادی میفته تو کلش، دیگه خاطرش جمعه، با یه آرامشی داره تو این دریا، دریایی که باز شده، به خیالش اینم به نفع اون شد. موسی زد تو دریا، دریا برای اینو باز شد، ما هم اومدیم تو دریا، به نفع ما شد. دنبال موسی داریم میریم، اون ور دریا خفتش میکنیم. داره با یه آرامشی میاد و میاد و میاد و این آبایی که رفته کنار و اینا، اینم با آرامش میاد و فرعون به ابدیت میپیوندد. همین فرعونی که تا به حال این همه رو چیده بود دیگه. میدونی که فرعون دیگه تقریبا مدارکش جور بود، داشت اپلای میشد دیگه کم کم، یعنی درخواست داده بود برای اینکه انا ربکم الاعلا بشه و اینا، آخراش بود داشت اپلای میشد، یعنی موسی رو میگرفت دیگه اپلای شده بود. خیلی دیگه مدارکش هم سفارت خونه همه رو امضا کرده بود، تایید شده بود و اینا، مونده بود این آخریه رو بگیره دیگه. تو اون شرایط دیگه همه چی جور بود، قلقلقل آب میرفت تو دهنش، گفت ایمان آوردم، آمن تو برب موسی. ملائکه هم تو روایتی داره همین که فرعون اومد بگه ایمان آوردم، جبرئیل یه تیکه گل کرد تو حلق فرعون. روایت خیلی قشنگی. بعد میگه جبرئیل یه لحظه خودشو جمع جور کرد، گفت الان خدا به من میگه برای چی این کار با بنده من کرد، به تو چه؟ قرائت جالبیه. بعد گفت من واقعا اون لحظه طاقت نداشتم فرعون ایمان بیاره، نگران بودم ایمان بیاره خدا قبول کنه. خدا انقدر کریمه، گفت این گله رو نتونستم تحمل کنم، زدم به حلق فرعون سرم انداختم پایین، به رو نیوردم که خدا من بودم و اینا. خدا من فهمید که بیا اشکال نداره، کار خوبی کردی، این تو اون لحظه دیگه توبهش هم به درد نمیخوره. قرازم اینه که خدا این شکلی میچینه، ازل اعمالهم، همه پایه ها کنار هم جور میشه، وقتی خوب همه چی چیده میشینه پشت رول که بره، یهو میرزه به هم، گم و گور میشه، این قطعاتی که چیده بودیم کوپ است. الان تو این سریال اسرائیل پیروز میشود، کل منطقه رو مدت هاست هماهنگ کردن، البته خود این طوفان الاقصی یه بخش از همین داستان جالب این سریاله، تقریبا دیگه براشون مسجل شده بود که کار فلسطین تمامه و تقریبا هم تمام بود، پیمان ابراهیم رو بستن، معامله قرن انجام دادن، همه این کشورهای خائن و کثیف و نکبت عربی که انشالله دونه دونشون رو فتح خواهیم کرد اومدن تسلیم شدن، بحرین و امارات و کویت و قطر و دیگه بفرمایید کجا بود، تا اردن، و اردن که از اول و آخرش هم عربستان بود که داشت مسمس میکرد، روش نمیشد همچین خیلی محکم بیاد، عربستان هم راضی کرده بودن دیگه، آخرش عربستان بود، بسیار سنگین بود که خادم الحرمین هم بیاد با اسرائیل معامله قرن انجام بده، فلسطینو بفروشه، دیگه تای داستان بود، کاراشو کرده بودن، کارا اداریشو کرده بودن، پایتختو منتقل کنن اورشلیم، همه کاراش شده بود، زمان ترامپ هم کلی کار پیش رفته بود، آخرای کار بود دیگه، یه جرقه مونده بود که تموم بشه، این کشورهای منطقه کلن اسرائیل رو با پایتخت قدس اورشلیم به رسمیت بشناسن، یه حماس و غزه مونده که اونم انشالله یه شب جمعش میکنیم، یه لقمه است. برنامه‌شون این بود، تو همین آرامشه بودن داشتن کارشون رو میکردن، یهو دیدن حماس اومد جمعشون کرد، داستان ریخ به هم، اوضاعی که تو منطقه نهایت موافقت با اسرائیل بود، منطقه کامل در اختیار اسرائیل بود، الان تو آمریکا نتانیاهو نمیتونه با آرامش راه بره، انگلیس ریخته به هم. حالا با چارت ساده هم اینجا داریم میگن طوفان الاقصی خاصیتش چی بود، اینا دیگه خیلی معرکه، خاصیتش این بود، ورق برگشت اصلا داستانیخ به هم، اسرائیلی که داشت قدس رو میکرد، اورشلیم رو میکرد پایتخت، مسجد الاقصی رو میخواست خراب بکنه، معبد سلیمان رو بیاره بالا، معبد سلیمان سالهاست آماده است، منتظر یه دکمن بزنه مسجد الاقصی جمع بشه، معبد سلیمان آماده است، فقط میان میذارن اونجا. تو اون نقطه بود، یه شبه رسید به این نقطه که نتانیاهو میگه جنگ ما جنگ حیاتیه، نزنیم نکشیم اسرائیل نابود میشه، برگشته به 70 خورده سال پیش، وعده های الهی، شهید سید حسن نصرالله، تازگی میخوندم همین 2-3 روز پیش توی یکی از سخنرانی هایشون که خیلی هم منتشر نشده نمیدونم چرا، ایشون فرمود که من به شما قول میدم اسرائیل به 80 سالگی نخواهد رسید، سخنانی عربی سید حسن نصرالله، به 80 سنه نخواهد رسید، به 80 سال نمیرسه، بعدشون گفته بود که آقا به من فرمودن سالشو، گفت اصلا این 25 سالی که آقا فرمودن اسرائیل 25 سال آینده رو درک نمی کنه، من تعجب کردم چون آقا خیلی وقت برد عقب، اونی که به ما گفته بود خیلی زودتر بود، رب 25 سالم 10 سالش تقریبا گذشته، 80 سالی که برای اسرائیل تقریبا 3-4 سال دیگه مونده ازش، هیچکی فکر نمیکرد تو این اوضاع یکی بیاد بگه اسرائیل به 80 سالگی نمیرسه، اصلا خنده داره، این کشورهای منطقه، اوضاع منطقه، یهو ورق برگشت، کلا داستان اینه، تو اون وضعیتی که در نهایت آرامش و اطمینانه یهو ورق رو برمیگرد، به بعدش هم همینه، نابودیش هم همینه، فعلا داره میزنه و میکشه و میبله و میره جلو، خدا هم دارم جو نگاه میکنه، اصلا جز طراحیه، سر وقتش میگیره، سر وقتش میبینه این قطعاتی که چیده هیچ کدومش به دردش نمیخوره، ازل اعمالهم، گم و گور میشه. این قطعاتی که سر هم کرده هیچ کدومش نیست، این قطعاتو خدا آورده بود، خدا اثر داده بود. سر وقتش این قطعات همه تبدیل به ضد خودش میشه، این قطعات تبدیل به ضد خودش میشه. الا ماشاءالله مثال تاریخی داره که میشه بهش اشاره کرد. آمریکا شاه رو کرده و جاندارم منطقه، کلی به این سلاح میداد، اینا رو خیلی ها خبر ندارن. عمان به هم ریخ، خیلی واقعا دردآوره که اینا انقدر مطالب غریبیه، واقعا عجیبه. عمان ریخ به هم، ناامن شد. شاه آمریکا به شاه دستور داد، گفت عمان ریخته به هم، اینو مطالعه کن. آمریکا به شاه دستور داد، گفت عمان ریخته به هم، میریز با ارتشت امنیت تامین می‌کنی میای. شاه برای یه عملیات فکستانی به درد نخور رفت، بیش از 700 کشته ایرانی توی عمان رو دست ما گذاشت برگشت. بیش از 700 کشته ارتش ما داد. بعد الان میگن اسرائیل به ما چه، فلسطین به ما چه، لبنان به ما چه. همین سوسخرسی میگه رضا پهلوی. باباش استای بله بگذاریم دیگه، من ترسم کلماتم کم کم ناجور بشه. سلاح تعمیم میکرد تو ویتنام، گیر میافتاد آمریکا، به شاه میگفت سرباز بفرست ویتنامو جمع کنن، شاه هم میفرستاد. شاهو تامین میکرد بشه جاندارم منطقه، امنیت اسرائیلو تامین کنه، پایگاه اصلی آمریکا باشه. هر چی سلاح داد به شاه، شد سلاح دست همت و باکری. اینجا رو تامین کرد با خیال راحت که امنیت اسرائیل تامین بشه، این سلاحو شد ما سلاح نداشتیم. اگه آمریکا از قبل، خدا توسط آمریکا ما رو تامین نکرده بود، واسطه جنگ هشت ابلگو شده بودیم. خدا اون روزی که شاه و ژاندارم آمریکا کرده بود همجور فرت فرت سلاح واسش جمع میکرد، فکر همت و باکری و این بچه ها بود، داشت برای اینا سلاح ذخیره میکرد. ما ساده بودیم فهم کردیم که این شاهی داره با پول ما، البته اون جهنمشو میره حساب کتابشو پس میده، اون سر جای خودش، ولی خدا تو همون جهنم رفتن شاه و کسافت کاره اون داره کارو خودشو میکنه. خدا که رو دست نمیخوره که بگه خیلی نامردی، من میخواستم اونجوری بشه نذاشتی، من باختم، بعدم باختم. خدا بابا سوار کاره، میگه حالا تو میری جهنم، خاک بر سرت کنن، تو یه آدم میکشی، ولی من محصولات خودم رو دارم اینجا درو میکنم. اسرائیل توی وضعیتی نمیدونه چیکار کنه، بزنه میبازه، نزنه میبازه. یحیی سنوار رو دنبال کنیم نکنیم، بگیریم نگیریم، گرفتیم فیلم منتشر کنیم نکنیم، فیلم منتشر نکنیم میگن زنده است، فیلم منتجر بکنیم از این مبل این حماسه میسازن. الان چیکار کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ چی دیگه؟ من خاک استایل شدن داره تو سرت میریزن. تو محکوم به شکستی، تو نابودی. خدا اراده کرده این بنده خالص پاک با صفای شجاع سالها تحمل سختی کرده، تو اسارت بوده، چند صد سال فقط حکم زندان براش زده بودن، کم دقیقش خاطرم نیست، که بعدن هم عنوان یه برگ طلایی مبادلش میکنن یحیی سنوار رو، که اینم اوج حماقت اسرائیل بود که یحیی سنوار رو آزاد کرد. چقدر؟ چهار بار حبس ابد براش زده بودن، چهار بار حبس ابد، یعنی یه بار میره ابد تموم میشه دوباره برمیگرده ابد دوم اینجوری. یه همچین کسی این همجور بکشینش تموم بشه که نمیشه که، این باید معلوم بشه کی بود، باید دنیا بشنسه اینو، این باید معرفی بشه. هفته پیش گفتم جالب بود، همین ساعتا بود داشتیم بحث میکردیم که فیلم یحیی سنوار داشت منتشر میشه، خودم خندم گرفت و همون چیزایی که در مورد دوربین و اینا گفتیم من بعدش در اومد، گفتیم خدا به اون احمقا گفت دوربین در بیارین از آرمان عکس بگیرید و فیلم بگیرید و از حجاجی فیلم بگیرید و اینا، همین داستان داشت پیاده میشد. ما اینجا داشتیم صحبت میکنیم، خدای متعال مشغول فعالیت بود در جبهه یحیی سنوار، همین کار داشت انجام میداد. به ما میگفت چشم عباس آقا، همین معتب بودیم تو بگی. به اینا گفته بود که این فیلماشو در بیارین، اون کواد کوپر رو بفرست بده فیلم بگیره، فیلمشو در بیار منتشر کن، عالم باید بفهمه این کی بود، این چقدر مرد بوده. به دست تو میخوام اینو معرفی کنه. الان یه جوری شده بچه های فلسطینی موب میذارن تو کرانه باختری، میرن بغل این سربازای اسرائیلی، میرن رو موب میشینن. اینا نمیدونن با چیکار کنن. یا هر طرحی هم که اینجا برای ما داشتن، خنده‌دارش اینه، 401 پیاده میکردن یه کاری میکنن که نتونیم هیچ واکنشی نشون بدیم، الان دقیقا همون گرفتاری سر خودشون در اومد. یه تعبیری علامه طباطبایی در تفسیر سوره مجادله داره، میفرماد وقتی که کسی به عزت مطلق آسیب میزنه، قریب به این عبارته، به اون میزانی که مشت محکم وارد میکنه، چون اون ستون تکون نمیخوره، به اون میزان فشار به این دست وارد میشه. یه چیزی که توی فیزیک هم اثبات شده دیگه، شما به این ستون، مثلا واحد این فشار نیوتونه دیگه، درسته؟ مثلا فرض کنید 1000 نیوتن وارد کنید، مشت بزنید به این ستون، چی میشه؟ 1000 نیوتن فشار به مشتت وارد میشه. این که تکون نمیخوره که. کسی که با حق درگیر میشه داستانش اینه، اون مشت محکمی که تاق میکوبونه، اون برمیگرده همه استخونه خودشو خورد میکنه. عزیز اینه، این انقلاب مصداق عزیزه، امام رضوان الله علیه مصداق عزیز. حالا انشالله صبح جمعه یه جلسه مفصل در مورد میخوام صحبت بکنم، بشارتهایی که اولیاء خدا در مورد پیروزی انقلاب دادن. الان فعلا داریم محتواشو جمع میکنیم. یکیشو فقط الان بگم، آقای بهجت فهمونه، من در جوانی خوابی دیده بودم که یه سیدی بود، دونه به دونه افرادی هی روبروش قرار میگرفتن، محو میشدن، نمیدونستم این کی بود. زد و انقلاب پیروز شد و این قضیه تو ذهنم بود، این خوابی که من دیده بودم. بعد میفهمونن که یه عکسی از جوانی آقای خمینی بر من آوردن، دیدم که این همون جوونه. بعد گفت اونجا آقای خمینی یه جمله ای فرمود، آقای بهشت نقل نکردن، فهمونن یه جمله آقای خمینی فرمود، بعدها این اون عبارت رو از خود آقای خمینی شنیدم تو سخنرانیاش. اون جمله چی بود؟ امام فرمود هر کس روبروی این انقلاب بیستد نابود می شود. آقای بهشت فرمود من تو جوونی آقای خمینی دیدم که هر کی روبروی این سید وایستاد نابود شد. همینم شد. تا الانش همین شد. یعنی وارد حریم این سید میشن. چرا؟ چون این سید نماد عزت خداست. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. هر مشتی که به این نظام وارد بشه، اسرائیل فعلا داره حماقت میکنه تو منطقه. برسه نوبت جمهوری اسلامی، بعضی اینجا سادن نگرانن اسرائیل با ما درگی نشه. ما منتظریم اسرائیل با ما درگی بشه. مجید جان، سند نابودی اسرائیل دست ماست. این واس ماست. این افتخار خدا برای من و تو نوشته که ما داریم زور میزنیم چندین هفته است، همین رو تو روایت داریم میخونیم که این اهل قومن، این ایرانیان، این سربازای خراسانیان، کار اسرائیل رو تموم میکنن. اینجا پایگاه عزت خداست، اینجا ستون عزته، اینجا رو باید بزنه. احمق داره غزه و لبنان رو میزنه، تا وقتی هم اونجا رو میزنه کم کارش پیش میره، اینجا رو بزنه کارش تمومه. اسرائیل که عددی نیست بابا. ما آمریکا ما حمله نظامی کرد تو تبس، همشون به افلاک رفتن، سوخته شدن، جزغاله شدن. اون وقتی که هیچی نداشت، امام فرمود ما زدیم، اون ابرقدرتی امام منو کشته، با آرامش میگه ما زدیم، شنها زدن. انگار مثلا امام خمینی دستور داده به بسیج محلات شنها، امشب بچه‌ها باید پاس بدین. شنها گفتن چشم آقا رو الله. اینا تا صبح پاس میدادن و سحر اونا آمدن. امام اینجوری میگو مثلا انگار یه واحد بسیج داره مثلا توی صحرای طبس، شنها اونجا لباس خاکی میپوشن میرن عملیات چریکی انجام میدن. واقعش این بود که امام اینجوری بود، چون لله جنود السماوات و الارض. به آقای بهاءالدینی فرموده بود اول انقلاب، آقای بهاءالدینی فرمود من این جمله رو که شنیدم خاطرم جمع شد که کار این سید تموم نمیشه. به آقای بهاءالدینی فرموده بود که عالم از آن من است و من از آن خود نیستم. این مقام ولایت، عالم از آن من است، اراده بکنم به هم میریزه. ولی من از آن خود نیستم، من تو مشت یکی دیگم. من چون تو مشت یکی دیگم، خدا همه چی تو مشت من قرار داد. کسی بخواد با این سید در بیفته، بعد امام هم رهبر معظم انقلاب، کارش تمومه، اصلا برو برگرد نداره. میچینه، میاد جلو، میزنه، میکشه، دردسر درست میکنه. اینا برای امتحان ماست. ولکن لیبلو و بعد کن به بعض. اصلا اینم طراح همینم خداست. از دست در نرفته. اسرائیل سگ هار آمریکا از دست در نرفته. این نقشه خداست همه کارهایی که داره این میکنه. معناش این نیست که خدا بهش جایزه هم میده که آفرین این کارا رو کردی. نه، خدا میزنه تو سرش که غلط کردی این کارا رو کردی. ولی تو پازل خداست، از دست خدا در نمیره. همه اینا نقشه است. همه اینا نقشه است. همه اینا برنامه است. همه اینا طراحیه. ازل اعمالهم. چرا ازل اعمالهم؟ چرا به هم میریزه؟ علامه یه نکته دارن. میفرمایند که قاعدش اینه، با این جمله خیلی کار داریم. قاعدش اینه، بالجمله هی بالجمله ابطال الحق و احیاء الباطل. داستان اینه. خدا حق رو زنده نگه میداره، باطل رو نابود میکنه. یک کلمه همینه. اونی که حق میمونه، اونی که باطله میره، تموم میشه. همه داستان این عالم هم تو همین ماجرا خلاصه میشه. حالا یه جمله بگم برمیگردم تو روزه. شما همین قبرستانی که الان توش هستید نگاه کنید. این شیخ صدوقی که در محضرش هستیم، این عالم ربانی بزرگوار، در زمانه خودش به حسب ظاهر با امکانات دنیایی و اینها یه آدم کاملا معمولی، یه پیرمردی. اون دوست ما در مستند شنود از نوادگان شیخ صدوقن که حالا اینو اون مباحث منتشر نشد، جز اجداد ایشونه. شیخ صدوق میگفت دیدمش اون لحظه که اجدادم رو دیدم، شیخ صدوق رو هم دیدم. چهره ایشونو توصیف میکرد، موهای بلند و محاسن و چهره درویش مانندی. زمانه خودش شیخ صدوق یه آدمی بوده که جز طبقه متوسط بلکه پایین تر، نه پول آنچنانی، نه ثروتی، نه قدرتی، نه مکنتی، ولی آدم الهی بود، آدم ربانی بود. این بزرگانی که تو این قبرستان مدفونن شما نگاه کنید، این قبرستان جز قبرستان هایی است که بسیاری از سلاطین و آقازاده های قاجار اینجا دفنن. جز قبرستان های این شکلیه. تک و توک هم پیدا میشه. اگه بگردین تو این قبرستون تک و توک از این مشاهیر زمان قاجار و اینا پیدا میشه. ولی قبرای اصلی که شما اینجا راه میرین، نمایانه قدم میزنین، معلومه قبرای کیاس؟ مثلا شیخ رجب علی خیاط، که حالا امشب در مورد ایشون میخوام چند کلمه صحبت بکنه، که قبر ایشون سمت چپ ماست، انتهای قبرستان. این طرفتر شیخ محمد حسین زاهد، اون طرفتر مرشد چلویی، این پشت که انسان فوق‌العاده‌ای بود. هر کدوم از اینا دوست دارم یه وقتی فرصت پیش بیاد دمده دونه به دونه اینها گفتگو، هر کدوم یه جلسه بحث میخواد، کی بودن، چی بودن، چی کاره بودن، هر کدوم فوق‌العاده‌ای‌هایی دارن. این طرفتر شهدای فدایان اسلام که گرفتن اینا رو ترور کردن و آوردن اینجا مخفیانه دفن کردن، شهید سفار هرندی و امانی و شهدای دیگه، همه اینا تو این فضا مدفونه. اون سلاطین و قاجاریا و درباریا و اینا هم هستن. اون درباریا رو با بدبختی و مصیبت باید بری بگردی، آخرام پیدا نمی‌کنی. این مرشد چلویی که یه کبابی بوده تو بازار ولی با اخلاص، اون شیخ محمد حسین زاهد که یه آدمی بوده که به نون شب محتاج بوده ولی آدم ربانی بوده، استاد مرحوم آیت الله حقشناس، استاد مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی. این شیخ رجب علی خیاط، یه خیاط معمولی ولی صاحب باطن. اینا موندن، اونا رفتن، اونا زور داشتن، اونا امکانات داشتن، اونا دم و دستگاه داشتن، بروبیا داشتن، خدم و حشم داشتن، نوکر داشتن، روزنامه داشتن، تریبون داشتن، مخالفینشون رو زندان میکردن، ترور میکردن، مثل ریگ آدم میکشتن. کوشن؟ کو؟ نشون بده؟ اینا چی داشتن؟ اینا چی بودن؟ این شهدای ما چی بودن؟ اینه داستان. اینان که میمونن چرا؟ چون تابع حقه. آیه بعدی چی میفرماید؟ میفرماید که این کفار بودن که ازل اعمالهم. روبروشون کیان؟ انشالله دوستان تعامل بکنن این بخشم بگم و بعد اون داستانو بخونم. یک کمی از یک ساعت عبور میکنه که شما البته همه تون دیگه بسیتون عادی شده، اینا دیگه طبیعیه دیگه. اگر رفقا دیشب میگفت شما که زیر یک ساعت و نیم فکر نمیکنم جای سخنرانی بکنی دیگه همه عادت کردن. حالا اینکه خوبه ما مشهد گویی تا 4 ساعت هم سخنرانی میکنیم دیگه، جمع خیلی دیگه خودمونی رفقایی میشه. اینجا به شما رحم میکنیم. روبروی اینا کیند؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان دارن، عمل صالح دارن و آمنوا به ما نزل علی محمد. به اون چیزی که بر پیغمبر نازل شده ایمان دارن و هو الحق من ربهم، که اینی که به پیغمبر نازل شده حقه، این حقیقته، این میمونه، این ماناست. حق یعنی مانایی، مانا. باطل یعنی میرایی، میرا. میرا یعنی چی؟ میرا یعنی چی؟ یعنی میمیره. مانا یعنی چی؟ یعنی میمونه. حق ماناست، مانایی داره. باطل میراست، میرایی داره. اینی که تو این قرآنه که به پیغمبر نازل شده و هو الحق من ربهم، این حقه، این ماناست، این میمونه. اونی که قرآنیه میمونه، اونی که حرف قرآن گوش کرده میمونه، اونی که پارو رو گاز و ترمز وقتی میخواست بذاره قرآن رو چک میکرد که اینجا گاز بدم، باز قرآن رو چک میکرد اینجا ترمز کنم، قرآن رو چک میکرد بیشتر گاز بدم، کمتر گاز بدم، دنده عوض کنم، سرعت بگیرم، آروم برم، احتیاط کنم. بقیه وقتی چک میخوان بکنن اسم و رسم و پول و این ناراحت نشه و اون بدش نیاد و اینا رو چک میکنن. این میشه همون از الله اعماله هم، چیزی هم تهش نیمونه. مؤمن اینا رو چک میکنه، میخواد اینجا واکنش نشون بده، سوال میکنه آقا این با قرآن جور در میاد؟ این خوبه، اشکال نداره، بد نیست. با اینا باید چیکار کنیم؟ با اون یکی ها باید چیکار کنیم؟ این کسب من درسته؟ این مشکلی نداره؟ این پوشش من مشکلی نداره؟ این رابطه من مشکلی نداره؟ تک تک اینا رو چک میکنه. این ایمانه، این حقه، این میمونه. حالا خدا با این چیکار میکنه؟ اونا رو چیکار میکرد؟ ازل اعمالهم. اینو چیکار میکنه؟ کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اولا اگه جاهای چاله چوله ها و اشتباهات و خطاها و لغزش ها و اشتباهاتی باشه خدا جبران میکنه، پر میکنه، ماله میکشه. بعضی ها مقام میرسن که خدا مالکششون میشه. کفر عنهم سیئاتهم یعنی خدا مالکش کاراشون میشه، یعنی یه جاهای سوتی میدن خدا هم پشت اینا میاد سوتی های اینا رو درست میکنه. تا میخواد لو بره، آبروش بره، یا یکی میاد میگه نه نه این اینجوری نبود، یا اصلا مشغول چیز دیگه میشن، اصلا به هم میریزه داستان. این هم عمدن سوتی نمیده، عمدن اشتباه نمیکنه، از دست در میره، طبیعیه، پیش میاد. خدا پشت این، اون کسی که داره تو مسیر حق میره، خدا داره مالکشی میکنه. اینایی که ازش میریزه رو داره واسش جمع جور میکنه، خدا پشتش داره پاک میکنه. و اصلح بالهم، اصلاح بال میکنه برای اینها. این اصلح بالهم یکم توضیح بدم و آیه بعدی و برم اون نکته شیخ رجب علی خیاط رو بخونم که خیلی داستان اعجاب انگیزیست. اصلح بالهم یعنی چی؟ بال همینه که ما بهش میگیم خاطر، دغدغه خاطر. آدم تو خیالاتش درگیره، ذهنش درگیره، اون تعلق خاطرش، اون فضای ذهنیش درگیر یه مسئله ایه. اونایی که تو مسیر حق میرن، خدا تشویش خاطر اینها رو برطرف میکنه. خیلی آیه عجیبیه ها. معلوم میشه کسی که تشویش خاطر داره مشکلش چیه؟ بفرمایید شما بگین. کسی که تشویش خاطر داره مشکلش اینه که کامل و دقیق منطبق بر حق جلو نرفته. عزیزانی که سوال میکنید سحر شدیم، جارو شدیم، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، از اهواز پا میشین میاین، از همدان پا میشین میاین، از شهرهای مختلف میاین که ما هی در میریم کسی نفهمه کجاییم، که این عزیزان همه را پا نشن بیان اذیت نشن، یه دلیلش اینه که این بچه رو چیکار کنیم، اونو چیکار کنیم، این گرفتاری رو چیکار کنیم. البته سحر و جادو و این مشکلات سر جای خودش، ولی اون کسی که تو مسیر حق حرکت میکنه کاملا منطبق بر حق میشه، میشه همون ستون عزتی که هر کی بخواد بهش مش بزنه و استخونای خودش میشکنه. مرحوم آیت الله رسولی محلاتی میگفت کسی بود اهل این علوم غریبه و اینا بود، به من گفت به امام بگو که فلان کارو انجام بدن، یه سحری برای ایشون بستن، سحر قوی، فلان کارو بکنن این سحر دفع بشه، فلان کارو مثلا یه روزه حضرت زهرا بخونن. خب رسول محلات خدا رحمتشون کنه خیلی با امام عیاق بود، اصلا کلید اتاق امام جز معدود افراد بود که ایشون داشت. گفت که من رفتم خدمت امام، صبح زودی بود، گفتم آقا، یا آقای اینطور گفته. گفت امام یه جوری برخورد کردن سنگار پشیزی، این حرف ارزش نداره. بعد این تعبیر رو فهموندن که من ضد سحرم، سحر رو من اثر نمی کن. گفتم حالا آقا ضرر که نداره، گفتن یه روزه از زهرا بخونی، چون فهمو خواهم الان بخون. و من شروع کردم خوندن و ایشونم گریه کرد و پاشدیم رفت. کسی اونجور قرص میشه که تو مشت خداست دیگه از سحر و مهر و این حرفا ترسی نداره، شیطان نفوذ نداره بهش. راهش اینه، راه اصلیش اینه. البته هر زن باید استفاده کرد، تعویذات با عین و دالزال روایات به ما یاد دادن، دستور عمل یاد دادن، ذکر یاد دادن، شبا ذکرایی داره، روزا ذکرایی داره، سوره یاسین خیلی سفارش شده، فهمیدن اگه روز بخونه این گرفتاری‌ها و آسیب‌های روز ازش دفع میشه، شب بخونه شب ازش دفع میشه، آیت الکرسی سفارش شده، حرز امام جواد علیه السلام سفارش شده. الا ماشاءالله این دستورات خود بزرگان هم به اینها مقید بودن، انجام میدادن. ولی اصلش اینه، یه خط جمله و یه بازوبند و اینا مشکل رو حل نمی‌کنه. که رفقا شوخی می‌کرد میگم من می‌خوام برم این حرز امام جواد رو تتو کنم رو دستم، فکر می‌کنم مثلا این کار بکنه اثراتش بیشتر میشه. الان دیگه باب تتو هم که بازه، من تتو کنم دست راستم دیگه کنده هم نمیشه، دورم نمیفته. به اینا که نیستش که، الفاظ که خودش نمیخواد کار بکنه، یه معناییه. اون ملائکه که میخوان بیان اینجا وایسن از شما دفاع کنن، یه جور باید باشه که این بندگان خدا خجالت نکشن، فردا صبح هم وقت کاری بیدارشون میکنن روشون بشه پاشن بیان، میگم پاشو برو ساعت اداریه و بری محافظت جلو در خونه ایشون و اینا، بگه آجی من شرمندم خیلی کارهای بد میکنم، اصلا روم نمیشه برم. میذارن میرن این ملائکه، اثرش خونسا میشه. از اون ور اونی که اهل تقواست، که همین سوره فرمود ان تنصر الله ینصر کن، چند آیه جلوتره، اگه خدا رو نصرت کنی خدا نصرت میکنه. اصلا هرز و مرز و اینا مگه نداشت، خدا خودش پاسبانه این میشه، خدا خودش محافظ این میشه. با یه بهجت میگفتن شما چرا اجازه نمیدین براتون محافظ بذارن، ایشون فهمو محافظ محافظا کیه، من یه محافظ بیشتر ندارم اونم خداست، محافظ محافظا کیه، من شما همه اینا که شهید میشن با محافظاشون شهید میشن، معنیش نیست محافظ نداشته باشن، معنیش اینه که وقت وقتش محافظم کارایی نداره. اون جمله طلایی که یحیی سنوار رحمت الله علیه است امیرالمومنین نقل میکرد، دنیا دو روزه، یه روز روز مرگت هست، یه روز روز مرگت نیست. اون روزی که روز مرگت نیست همه جمع بشن نمیتونن بکشنت، اون روزی هم که روز مرگت همه جمع بشن نمیتونن حفظت کنن. گفت من به این ایمان دارم. این حرف خیلی جمله قشنگی، این میشه محافظت اصلی. پس اصلح بالهم مالکیه کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. اگه یه جاهایی هم یه اشتباهی خطاهایی کردم، یا متوجه بودم یا متوجه نبودم، آسیبش داره سمتم میاد، اون آدمی که حرف گوش کنه قرآنه، همه وجودش رو تسلیم کرده، پشت قرآن را انداخته، این آدم اشتباهات و خطاهایی هم که میکنه خدا خودش رد میکنه اینا رو واسش. به قول امروزی ها اسکیپ میکنه، خدا رد میکنه، خدا اسکیپ میکنه براش. و اصلح بالهم، تشویش خاطرش رو برطرف میکنه. این اصلح بالهم خیلی مهمه، از این دغدغه و به هم ریختگی درش میاره. شما این بزرگان مقاومت رو ببینید، بزرگان اهل ایمان رو ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه رو ببینید، تو موشک باران جماران رو میزدن، هدف فقط امام بود، همه دچار استرس و تلاطم میشدن. دکتر ایشون آقای دکتر عارفی، خاطراتشون چاپ شده، یه جلد کتابه، میگه من سریع حساس میشدم، موشکی که جماران میخورد به این خط نبض قلب امام، ببینم نوسانی ایجاد میشه یا نه، میدیدم اصلا تکون نمیخوره، انگار نه انگار. آقا حاج آقا شما رو زدن ها، ببخش حواستون هست؟ خب زدن چیکار کنم حالا. بعد از اینشون میگو وقتایی میدیدم این خط اینجوری اینجوری میشد، اون وقتی بود که مسئولین میومدن گزارش هایی میدادن مبنی بر اختلافاتی که با هم دیگه دارن، اونجا امام خیلی میریخ به هم، اختلاف مسئولین رو که میدید. این وجودیه که اینطور تو مشت خداست، اونجا اطمینان محضه، اینجا دغدغه داره، دغدغش برای خداست. البته خدا همین دغدغه رو هم برطرف میکنه. آخرش هم امام فرمود با خاطری چی؟ رفتم با قلبی آرام و چی؟ ضمیری چی چی؟ همه با هم میگیم معلوم نمیشه یکی باید جواب بده، اونی که بلده جواب بده. ضمیری امیدوار، با قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار. تو اون گرفتاری ها وسط جنگ، اون مشکلات مملکت، چه دلیه، چه خاطری انقدر جمعه، انقدر آرومه. امیرالمومنین فرمود وقتی که زحمر البعث، وقتی که جنگ سرخ میشد، مثل آهنی که وقتی گداخته میشه سرخ میشه، تشبیه میکنه جنگ رو به اون آهنی که گداخته میشه، آهن جنگ وقتی داغ میشد سرخ میشد، که هدف اصلی همه این تهاجمات و ضربه ها پیغمبر بود، فهمون نزدیکترین کس به دشمن بود، یعنی دشمن همه رو ول کرده بود، او رو کار داشت، فقط به او کار داشت، فقط او رو میخواست بزنه. اتقینا به رسول الله، اونجایی که پیغمبر تو میدان جنگ که جنگ شعله ور میشد و دشمن همه تمرکزش رو میذاشت رو زدن پیغمبر، ماها که به هم میریختیم به پیغمبر پناه می آوردیم. اینجور آرامشی داشت. جمعه نصر رو ببینید، همه رو زدن، شب قبلش این شهید سید صفی الدین، سید هاشم صفی الدین رو زدن، همه این فرمانده ها رو پشت هم رگباری زدن، صاف و پوسکندم نتانیاهو اعلام کرد، عکس رهبر انقلاب منتشر کرد که اون عکسی که مال واکسن کروناشون بود، چفیه و عباشون روی صندلی بود، خودشون بلند شده بودن، این عکسو منتشر کردن به عنوان اینکه بعدی هم ایشونه همچین وضعیتی ازش به جا میذاریم، ازش یه عبا و یه چفیه بمونه. عکسای دیگه منتشر میکردن نتانیاهو وایساده داره قد رهبر انقلاب میگیره برای تابوت. حجم وسیع تو توییتر شروع کردن جو روانی راه انداختن، فضای وسیع گسترده در مورد اینکه بعدیش رهبریه، الان میزنیم الان میزنیم ایشون، الان که من نمازونه میام. همه اونایی که دلهوره گرفته بود ترسیده بودن همه به آقا پناه بردن. اتقینا به رسول الله. این اسلحه بالهم، این مؤمنه، این ایمانه. تو اون وضعیتی که خودش بیشتر از همه در معرض خطره، اونه که به بقیه امید میده، اونه که بقیه رو آروم میکنه، مثل جدش سید الشهدا که فرمو زهره عاشورا، بقیه دچار استرس میشدن از این وضع نابرابر جنگ، اصحاب عمر سعد نشون دادن میگفتن انظروا الی هذا الرجل، اینو ببینی این خیالش نیست، از همشون آرومتره، امام حسین رو نشون میدادن، این از همه آرومتره، ما همه رو داریم میزنیم به خاطر این خودش بقیه رو آروم میکنه. این اسلحه بالهمه. نتیجه چیه؟ نتیجه ایمان و تبعیت از قرآن. اگه اینو ندارم کجای کارو بد رفتم؟ یه جایی منطبق با قرآن نبودی، خراب کردی، یک قطعه از این پازل ریخته به هم، تشویش پیدا کردی. اینا دستورات اعجاب انگیز قرآنه. پس میشه تبعیت از حق. خب بخش بعدی رو بگم، خسته نکنم، مطلب مهمی اینجا میخوام بگم و اون داستان رو بگم. این تبعیت از حق یعنی دقیقاً چی؟ ما خیلی روایت داریم در مورد این که آقا این شبهه ایست که این روزا هم خیلی مطرحه. میخوام همین شبهه رو جواب بدم، هم یه نکته مهمی رو بگم، هم یه داستانی بخونم که این داستان اگه این نکته رو نگم اصلا فهمیده نمیشه، اصلا یه چیزی که از توش در میاد. داستان تبعیت از حق و تبعیت از باطل که آیه سومه که دیگه فرصت نشد که امشب آیه رو بخونیم و بیشتر بحث بکنیم. اولا حق و باطل داستانش داستان گلیاپوچه. گلیاپوچ بازی کردین؟ یه مش گله، یه مش پوچ. این امتحانی که خدا از خلق صبح تا شب داره میگیره. خدا با همه داره صبح تا شب گلیاپوچ بازی میکنه. دیگه امشب به کجاها نرسوندیم کار. ملائکه که شبو میشنن سریال نگاه میکنن، خدا هم که صبح تا شب گلیاپوچ. دیگه خدا رحم کنه آخرش چی میخوایم بگیم؟ به چی ختم میشه؟ خدا صبح تا شب داره گل یا پوچ بازی میکنه، توی وضعیتی قرار میده که اون گله اتفاقا به قیافش نمیخوره، اون پوچه خیلی به قیافش میخوره. که حالا ما یه سالی از این تعبیر میکنیم به واقعیت یا جذابیت، یه طرف واقعیت یه طرف جذابیت. اونی که گل نیست پوچه، اتفاقا خیلی شق و رق و مرتبه. اونی که گله اتفاقا اصلا به قیافش نمیخوره. بعد خدا شرایط رو هم نابرابر قرار داده به حسب ظاهر. یه شیطونی در گوشت گذاشته هی ویز ویز میکنه، میگه این گله، این گله، گل اینه، گل این این این. یه خلایق چپندر قیچی هم تو عالم خلق کرده، اکثریت مردم که اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم فاسقون، اینا هم وقتی رای گیری میشه صدی 90 همه با هم به پوچ رای میدن، قیافش هم که به گل نمیخوره. بعد به شما میگه انتخاب کن، بعد توقع هم داره که شما گل رو انتخاب کنی. البته خدا کریمه، میدونه ما حالا حالا نمیفهمه، انقدر میخوریم زمین پا میشیم، خدا میگه فهمیدی دیگه این گل بود درسته؟ خب دوباره میپرسم گل کدومه؟ خدایا این این. نه ببین دقت کن، یه بار دیگه میگم. گفت سوال برنامه رو حالا جسارت میشه به اون شخصیت، خواجه نصیر طوسی بود، به این بابا رسوندن که این اینا که میگیم فقط اول لو نده، بعد و اسم شخصیتی و فلان و اینا، گفت یه رنگ اسم آقا فامیلیش اینا، حالا از اول گفته بودن و دیگه اون شروع کرد که من چون جسارت به خواجه نصیر میخوام بکنم دیگه نمیگم، تک تک رنگا رو گفت. میگفت نه یه رنگ طوسی چیه خواجه چی؟ و طوسی آبی. داستان ماست. خدا دیگه انقدر واضح نمایان. ببین جمهوری اسلامی اسرائیل، حق با کیه؟ اسرائیل. نه ببین این بچه ها رو میکشه، اون میزنه، غیر نظامی نمیزنه، باز حق با کیه؟ اسرائیل. دیگه البته میره دیگه، تا خودش باید چند تو سرش بخوره تا بفهمه این سنت خداست. یزید رو نمیفهمیدن تا وقتی که خودشون قتل عام شدن. بگذاریم. حالا اینجا خدا گل یا پوچ با ما بازی میکنه. اگه کسی گل رو انتخاب کرد با همه این سختی هایی که داشت، انتخاب گل، پدر مادر اومد تا گل رو انتخاب کردیم، از اون ور انتخاب پوچ خیلی قشنگ مشنگ خوشگل مشکل بود، ولی چون تهش پوچ بود، این گل یا پوچ تهش پوچ بود، همه این زحمت هایی که اینا کشیدن از الله اماله هم، هرچی پول خرج کردن، آدم آوردن، تو بوق و کرنا کردن، این گله، این پوچ نیست، اون یکی پوچه، تهش که واش شد معلوم شد پوچه، همه اینا هدر رفت، هیچ، از الله اماله هم، تهش هم که این باز شد معلوم شد گله، اصلح باله هم، کفر انهم سیئاته. یه سری این وسط ها سوتی موتی هم میدادی، حواست پرت میشد و متمایل میشد به این که این گله، و یه جایی هم یه حرفایی میزدی که این به قیافش نمیخوره، من از چیچ کمترم اگر این گل باشه، از یه حرفایی بی خودم میزدی، ولی الان وسط معلوم شد. امام جماعت مسجد الاقصی رو دیدین تازگی فیلمشو منتشر شد، به امام حسین علیه السلام توهین میکرد، اومد تو تلویزیون گفتش آقا برای من معلوم شد حسین برحق. این کاریه که خدا داره میکنه دیگه تو این قضیه. اصلا داستان عجیبیه این داستان این روزهای فلسطین و اسرائیل. ظاهرش کشدار و درد، ولی اتفاقات عجیبی داره تو عالم میفته. این گلیاپوچه هی داره گله واسه همه مردم دنیا لو میره، رو میاد. وقتی گل معلوم شد همه این سختی‌ها که تا حالا کشیدی دیگه آروم میشی. جو روانی سنگین بود، فوشت میدادن، مسخره میکردن، میزدن، تهدیدت میکردن، گل رو انتخاب کنی اعدامت میکنیم، زن و بچه‌تو میکشیم، بدبخت میشی، بیچاره میشی، میزنن، نابود میشی. وایسادی تا آخر، نه من پای گل هستم. گل که رو اومد معلوم شد ورق برمیگرده، اسلحه بالام، آروم میشی، تموم میشی. این همه این گرفتاری و مصیبت ها میشینه. ولی نکته اینه، این تبعیت از حق و تبعیت باطل دقیقا چیه؟ بخش پایانی اینجاست. حالا شاید جلسه بعدم یکم به این بپردازم. بعضی ما فکر میکنیم که همینی که مثلا گفتیم بین علی و معاویه، ما علی رو انتخاب کردیم، همین کلمه علی رو که گفتیم، آری به علی، نه به معاویه، تموم شد، ما بردیم، رفتیم تو ساید حق دیگه. همینجور ملائکه آقا صف بستن برای اینکه با ما دست بدن، رو بوسی کنن، دعوا شده، هم دیگه رو دارن میزنن اون ته صف. حاجی برو کنار، تو دوبار بوسیدی، همین نوبت من نشده؟ چرا؟ چون این گفت علی، تمام شد. اون ور اینا گفتن معاویه، تمام شد. همینجور ملائکه ریختن، فقط دارن میزنن اینو. این گفت معاویه. داستان مگه به الفاظ، مگه به کلمه است؟ تبعیت مگه یه اعلام ظاهری؟ تبعیت تبعیت باطنیه. به علی گفتن نیست، به علی جوییدنه، به مسیر علی رفتنه، پشت علی رفتنه. ولو کسی گاهی پشت علی میره، حواسش نیست پشت علی داره میره. و گاهی کسی پشت معاویه میره و باورش نمیشه که پشت معاویه داره میره. این خیلی داستان عجیب غریبیه، خیلی 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 عجیب و غریبه. جای یک ساعت سخنرانی داره که من دیگه این یک ساعت رو فعلا رحم میکنم بهتون، چون میبینم دیگه واقعا مشغول زنبه میشم اگه بیشتر از این بخوام حرف بزنم. زنبه روز قیامت با برادر کایکو جلو منو میگیرن. بقیهش رو میذارم تو قالب این داستان تعریف میکنم. خب وارد این بخش داستان که میشیم، این خودش یه سخنرانی دیگه. این خودتون برای این بخشی که بعد آماده کنی که این خودش سخنرانی. یه کتابیه از مرحوم آیت الله ری شهری، روح شاد باشه انشالله. کتاب بربال خاطرات، کتاب خیلی قشنگی، چند سالیه چاپ شده. به نظرم بعد رحلت ایشون هم چاپ شد کتاب، یا شاید هم زودتر. اولش چند تا تجربیات نزدیک به مرگ داره که خیلی داستانهای ویژه و منحصر به فردیه و داستانهای غریبی هم هست. بعدش یه سری خاطراته که ایشون تعریف میکنه. اول در مورد مرحوم ری شهری عرض بکنم. ایشون اولا که خب یه مجتهده، یه عالم دینیه، یه عالم با فضیلته، واقعا این شکلیه. دیدم چون بعضی یا بعضی دوستان یه کمی کم لطفی کردن در مورد ایشون و مرحوم رجب علی خیاط، اما موقع عرض کردم آقا این حرفا چوب داره و دیگه به حال چوبایی هم داشت بعدش، این کم لطفی ها روا نیست در مورد مرحوم ری شهری. ایشون یک عالم با فضیلت، زمان امام وزیر اطلاعات بوده، یعنی زمان امام اجتهاد ایشون مسلم بوده، چون وزیر اطلاعات باید مجتهد باشه و علما بسیار به ایشون اعتنا داشتن. مرحوم آیت الله العظمى بهشت به ایشون علاقه داشت، اعتنا داشت. آثار علمی ایشون فوق‌العاده است. بارها اینو عرض کردم، بنده واقعا یادم نمیاد شبانه روزی که با آثار آیت شهری مراجعه نداشته باشم. یعنی شاید شبانه روزی پیش نیاد که من یه مقداری از مطالب ایشون رو نخونم. این آثار بی‌نظیر، فوق‌العاده، پر از نکته، پر از مطلب. البته مثل هر کسی به ایشون هم اشکال و اعتراض وارد. آدم دقیقیه تو مسائل علمی، اتفاقا دقت‌های خاصی داره. حدیث کسایی رو که بیشتر بزرگان ما قبول دارن، ایشون به خاطر اشکالاتی که در این حدیث بنا به نظر علمیشون دیده بود، ایشون حدیث کسا رو قبول نکرده. حالا جالبه که بچه بهش میگه حدیث کسا بخون، مشکلی داشت؟ ایشون قبول نداشت، میگه این حدیث کسا سندیتش برای من تمام نیست. میخوام بگم آدم آزاده ای بود. همین ایشونی که توی این مسائل انقدر فنی برخورد میکرد، یه کتاب نوشته در فضیلت یک خیاط به نام شیخ رجب علی خیاط که در محضرشون هستیم، یکم اونورتر مزار شریفشونه. و این کتاب منحصر به فرد اعجاب انگیزه، داستانهای عجیبی داره. یه داستانی تو کتاب نیست، تو این کتاب گفتن که بسام جای تعجب بود چرا اینو تو اون کتاب نیاوردن. این داستان عجیبیه، جای دقت و توجه داره. از مثل آیره شهری عجیبه. حالا یه خاطرم این وسط نقل بکنم، شب جمعه است، روح همشون شاد باشه. روز میلاد امام رضا علیه السلام بود، فکر میکنم سال 96، از طرف آستان، انشالله به همین زودی نصیب هممون بشه، همه دلتنگیم برای امام رضا علیه السلام، از طرف آستان دعوت کردن تالار آینه روز میلاد امام رضا علیه السلام، انشالله اینم روزی همتون بشه. ظهر یه ناهار چرب و چیلی، یه موقوفه مخصوص روز میلاد امام رضا علیه السلام. رفتیم و نور بباره به قبر شهید رئیسی عزیز، ایشون میزبان بود و آقایونی هم بودن، یکیش مرحوم رئیس شهری بود دیگه، فضا خصوصی بود و اینها. ما بعد جلسه فضا رو مناسب دیدیم، حالا اینو نمیخوام برای خودم هندونه بذارم، میخوام نکتهش ته داستان، نکتهش مهمه. بعد اون جلسه ما یه گفتگوی داشتیم با مرحوم رئیس شهری، روحشون شاد باشه انشالله. بهشون عرض کردم آقا تو کتاب زمزمه عرفان، اصلا ایشون تعجب که من چجوری مثلا این جلسه همچین چیزی پرسیدم. گفتم تو کتاب زمزمه عرفان یه خاطره از آقای بهجت نقل میکنید، یه روایته. آقای بهجت میفرمایند که این روایت رو نقل میکنن که پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان، من در فضیلت تو چیزهایی میدونم که اگه بگم مردم مثل مسیحی‌ها تو رو خدا میدونن، خاک کف پا تو تبرک برمیدارن. نمیگم، این روایت دست همم هست. آقای رئیس شهری تو اون کتاب میگه آقای بهجت فرمود من میدونم اون جمله چی بوده. آقای رئیس شهری تو پاورقی میگه برا ما نقل کرد، ولی من اینجا نمیگم چون مصلحت نیست. ما سر ظهر روز میلاد امام رضا علیه السلام تو تالار آینه بعد یه نهار چرب و چیلی با رئیس شهری گفتیم که حاجی خودمونی هستیم، به ما بگو. اصلا خدا جا خورد، این از کجا پیدا شد حالا این موقع؟ اصلا من خدا یه جوری شد، گفتش که نه نمیشه که آخه. گفتم حالا ما هم پر رو، بچه پر رو. گفتم دیگه وقتی آقای بهجت به شما گفته حتما به ما هم میگفته دیگه، اگه ما اونجا بودیم. گفتم نیه به شما گفتن دیگه، خدا آقای بهجت فیلتر نکرده دیگه، حالا شما فیلتر کرده، حالا برای عموم مصلحت ندید، به ما بگین دیگه حالا این چی بوده. ایشون گفت خیلی ها قبل تو اومدن، به هیچ کی هم نگفتم، به هیچ کی هم نخواهم گفت. گفتم بابا بگو. گفت نه این مصلحت نیست، مشکل پیش میاد. میخوام بگم اینو برای این گفتم، آقای رئیس شهری انقدر اهل دقت بود که اگه یه مطلبی احساس میکرد انحراف داره، حتی تو جلسه خصوصی این شکلی که حالا با یه طلبه سمجی هم درگیره اینجا هم نمیگفت، ولی بعضی داستانهای عجیب غریب تو این کتاب ها گفته. یکی از اون داستانهای عجیب غریب اینه، بسم الله تعالی، میخوام براتون بخونم، آماده اید دیگه انشالله؟ خب نمیخونم چون هیچ کی جواب نداد، انشالله هفته بعد. فقط این وریا آمادن، اون وریا برم برای این وریا میخونم. یه صلوات درست همه با هم بفرستیم. کتاب بربال خاطرات صفحه 73، در محضر خوبان و بزرگان هستیم، مرحوم رجب‌علی خیاط، روح همه اینا شاد باشه انشالله. داستان خیلی داستان عجیبیه. حاج حسن توکلی معروف به فرشچی که از مریدای شیخ رجب‌علی خیاط بوده، داستان رو با دقت گوش بدین، اسامی تو هم دیگه نره، بعضی وقتا ما خاطرات که میگیم اسامی با هم دیگه قاطی‌پاتی میشه، میرن جای دیگه چیزای دیگه نقل میکنن، با هفتش واسطه ما میرسه اصلا آدم شاخ در میاره این چیه. امام خمینی ها و علامه طباطبایی نهار با هم دیگه قراقاطی میکنن، ماستا و قیما. خوب دقت کنین اسم قاطی‌پاتی نشه. حاج حسن توکلی اینو تعریف میکنه، میگه از آغاز اقامتم در بندر ترکمن، ایشون تهرانی بوده، شهرهای مختلفی رو میره، یکیش که میره، یکی از جایی که میره بندر ترکمن، پزشک بوده، دندان پزشک بوده، میره مدتی بندر ترکمن ساکن میشه. هر از چندی به یکی از شهرهای مجاور میرفتم، میگه وقتی بندر ترکمن رفته بودم هر از گاهی میرفتم این شهرهای دوروبر بندر ترکمن. در اقامتی چند روزه به تعمیر یا کشیدن دندان مراجعه کنندگان یا ساختن دندان مصنوعی برای مردم میپرداختم. آدم خیری بوده. یه مطب مشهد داشته که اصلا این اواخر مطب شده بود محل قرض و خیریه و اینا. میرفته این مناطق استان گلستان توی این روستاها و شهرها و اینا میچرخید برای مردم دندون درست کنه. حالا رایگان، قیمت پایین. در حدود سال 1335 شمسی میشه. چند سال پیش؟ بله؟ 68 سال پیش، ماشاءالله. یک بار بدون اینکه به کسی بگم، چون کلا تنها زندگی میکردم، راهی شهر آقلا شدم. شهر آقلا، شهر خیلی خوب، مردمان خیلی خوب. ما ایام انتخابات اونجا بودیم. بسیار مردمان باصفا، اهل سنت، ولی مهربان، باصفا. یعنی یه جوری بود که من به خودم گفتم من اگه تو این شهر هر جاش گم بشم در خونه هر کیو بزنم همین عمامه رو سر من ببینه من راه میده پذیرایی میکنه. یعنی این شکلی بودن مردم آقلا. یه دلیلش هم این بود که توی سیلی که اومده بود خصوصا بچهای طلبه مشهد رفته بودن حسابی به اینها رسیدگی کرده بودن، خاطره فوق‌العاده‌ای تو ذهن اینا بود و اصلا با اشک تعریف میکردن که شماها برای ما چیکارا که نکردید. ازشون پرسیدم اوضاعتون به راه، میگفتن آقا فوق اون چیزی که میخواستیم برامون راه افتاد تو این آقلا، و نشون میدادن خونه هایی که براشون ساخته شده بود. میگفتن غذایی که برامون میومد بیشتر نیازی بود که داشتیم، هم شماها میفرستادید. خیلی ذهنیت خوبی، مردمان پاک سیرت و با ضمیر پاکیان مردم آقلا. میگه رفتم شهر آقلا، یه آشنایی داشتم در آقلا به نام که اهل سنت بود یا حاجی محترمی، به نام حاجی آشور عمر مرگان. آشور عمر، اسمش آشور عمر بود. ایشون تو کار پرورش اسب بود. یه خونه بزرگی هم داشت پر از اتاق مثل کاروانسرا با چند تا حجره شبیه مغازه به سمت خیابون. در خونش هم همیشه روی مردم و مسافرهای غریب و نیازمند باز بود، سفرش هم پهن. میگه من هر وقت میرفتم آقلا اونجا میرفت، همیشه هم به شوخی میکردم میگفتم تو اسمت آشور عمر نیست، اسمت آشور علیه. من آشور علی صداش میکردم، اونم با خنده میگه بابا اسم داداشم علیه، من آشور عمرم، منو همون آشور عمر صدا بزن. میگه که مردم خبردار شدن که من اومدم و به تدریج مردم اومدن پیش من. یکی از اون حجره های خونه آشور عمر، حالا الان داستان لو بدم یا ندم، الان یادش میکنیم و بگیم رحمت الله علیه. میگه تو یکی از اون حجره های خونه آشور عمر مستقر بوده و مردم میمدن اونجا ویزیت میشدن. همیشه برای خواب و استراحت میرفتم داخل خونه و اتاق مهمونی. این بار عصر یه ماشین تر و تمیزی رو دیدم که توقف کرد، یهو دیدم شیخ رجب علی خیاط پیاده شد. شیخ رجب علی خیاط شهر ری کجا؟ آقلا کجا؟ عصر یهو با ماشین با کلاس از ماشین پیاده شد. یه خاطره دیگه مأمور ری شهری تو کیمیای محبت نقل میکنه که رجب علی خیاط با تیول ارز اونجاها یه بار دیگه رفته بوده، این بدون تیول ارز با ماشین. میگه که شیخ رجب علی پیاده شد، بعد ایشون هم یه آقایی بود به نام دکتر عبدالعلی گویا، دیگه حالا از ایشون اسم آوردیم، شاید ما را حلال کنه، تو کتاب ازش اسم آورده بودن، ما ازش اسم آوردیم. ایشون فیزیکدان بود، استاد دانشگاه فردوسی بود، تقریبا هم 30 ساله که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه. توی مشهد عرفان و اینها تدریس میکرد، ولی عرفانش مدل خیلی عرفان رجب علی خیاط نبود. راننده شیخ رجب علی، حالا یا راننده بود یا همراه ایشون بوده، این دکتر عبدالعلی بود. میگه شیخ رجب علی پیاده شد از ماشین، دکتر عبدالعلی هم پیاده شد. حالا اون اسمش آشور عمر بود، اسم ایشون عبدالعلی بود، اینم قشنگ. آشور عمر خبردار شد و شیخ رجب علی و عبدالعلی رو برد خونش. خیلی ایشون به اهل بیت علاقه داشت. یه پرانتز هم اینجا باز بکنم قبل اینکه ادامه داستان رو بریم. ما چند وقت پیش میومدیم، حالا هم داستان مفصلی داره، ماشینمون سمت جاده گلستان خراب شد و دیگه همه خانواده تو ماشین نشستیم سریال میدیدیم بغل جاده، ماشین واشر زد و همونجا دیدیم یه یدک‌کش وایساد و ما رو برداشت برد و برد خونه خودش. شب خونهش خوابیدیم و صبح هم با هم دیگه با یدک‌کشی ماشین رو بردیم گالیکش. احتمال زیاد هم میدم اون یدک‌کش اهل سنت بود چون تو خونهشون مهر پیدا نمیشه. عرض کنم خدمتتون که فرداش رفتیم گالیکش و دیگه صبح تا شبم درگیر کار ماشین بودیم. این ماشین رو دادیم به یه مغازه‌ای که اون ظاهرا شیعه بود که درست بکنه. دیگه به هر حال مسافری با ما حساب کرد، بعدم برخورد کرد، بعدم حساب کرد، فکر کنم دوبله سوبله حساب کرد و روغنشو باید عوض کنیم چون کلا موتور رو پیاده کرد و دوباره یه موتور دیگه سوار کرد و اینا. رفتیم روبرو که روغن عوض کنیم و اون بنده خدا خیلی آدم خوبی بود و گفت اصلا تو بچی اینجایی؟ گفتم کجا بودی؟ گفتم تو پارک بودیم. گفت تو از صبح میاد خونه من بردم پذیرایی می‌کردم. خیلی ناراحت شد به این کسی که موتور ما رو درست کرد و خیلی پرید که مثلا اینجوری کرد و اینا. یه بنده خدا تو مغازه کنار این بود اومد به من گفتش که پرسیدم که اینجا داستان شیعه سنی چه شکلیه؟ گفتن 50-50 است. اون بنده خدا کنار من بود گفتش که حاجی نظر در مورد سنی‌ها چیه؟ گفتم نظری ندارم، هر کی دنبال حرف خدا باشه خوبه میره بهش. گفت نه بابا سنی‌ها کافرن، من به اینا میگم کافر. گفتم نه آقا سنی برای چی به اینا میگی کافر؟ گفت حاجی من خودم سنی‌ام. بعد شروع که از صحبت کردن و اینا مفصل، یعنی من فقط فیلم میگرفتم گفتگو این آدم رو. اون شیعه اون روبرو بلایی که سر ما در آورده بود گفتیم ظاهر امام رضا میگه پس بدتر باهات حساب میکنم، شما ظاهرا پول دارین باید بالاخره یه جای پولتون رو خرج کنین. این فهمید ما ظاهر امام رضا هم مشهد اومدیم، پس دست و پای ما رو ببوسه و سنی بود. بعد شروع کرد درد دل کردن، گفت حاجی من بابام سنی بوده مامانم شیعه بوده. گفت حاجی یه چیز میگم ناراحت نشی، بابای من که سنی بود تو این شهر خرج میداد، شما شیعه ها میشستین مف مف میخوردین. شیعه ها خرج نمیدادن، بابای سنی من برای امام حسین خرج میداد، شما فقط میان سر سفرهش میشستین. همینجور خاطراتی میگفت، چیزای عجیب غریب. بعد میگفت روبروی شما شیعه ها من سنی و میسم رهبری دفاع میکنم، من سنی از قاسم سلیمانی دفاع میکنم. دیگه داستانی داشتیم. بعد از محبتش به اهل بیت چند بار کربلا رفته بود، یکی دیگه از این علمای اهل سنت به ما میگه ما دو بار کاروان کربلا رو انداختیم پیاده روی از اون آقلایی که همه سنی هن تقریبا، کاروان رو میندازیم هر سال میمه. هر سال پیاده روی مشهد داریم. چیزای عجیب غریبی هم محبت اهل بیت تو اینا دیده میشه. این آقای عاشور عمر از این سنیای پاکار باحال اهل بیتی بود. شیخ رجب علی رو با آقای عبدالعلی برد تو خونه برای پذیرایی، میگه منم مریضام تموم شد رفتم پیش اینا، اصلا سوال نکردم که شما منو از کجا هستم فهمیدی من اینجا. خب چون ایشون شاگرد رجب علی بود، شیخ رجب علی، گفت شما اصلا کجا من عاقلا هم بعد اینجا همجور یک کاره پاشون از تهران رفت و صاف اومدی اینجا، داستان چی بود؟ گفت شیخ رجب علی اولین باری نبود که منو این شکلی پیدا میکرد. خب خیلی آدم عجیبی بود شیخ رجب علی. گفت شیخ و عاشور عمر با اون که بار اولی بود که همدیگر رو میدیدن انقدر با هم گفتن و شوخی کردن و خندیدن که اصلا باورم نمیشد. این رجب الخیاط از اینجا پاشده صاف رفته خونه عاشور عمر برای اولین بار با شاگردش. عبدالعلی هم، این دکتر عبدالعلی از من میپرسید این سنی ها طهارت و نجاستشون چطوره؟ قبله و نمازشون چطوره؟ محرم نامحرمشون چطوره؟ ذبحشون چطوره؟ میگه منم اصلا خودم گفتم خوبن، اصلا ما شیعیان بهتره. میگه این آیه عبدالعلی هم شکلی جواب داد. شامو زود خوردیم، خسته که نشدیم، داستان داره شروع شد. شامو زود خوردیم، طبق رسم ترکمنها زود خوابیدیم. طبقه اول خونه همش استابل بود، اتاق ما و اتاقای اونا همگی طبقه روی استابل بود، با ایوان به هم دیگه وصل می شد. بعد از نیمه شب اسبا شروع کردن به بیتابی و سر و صدا. من رفتم تو ایوان که ببینم چی شده. عثمان پسر عاشور عمر، اسمش عاشور عمر، اسم پسرش هم عثمان، من مرده این اسماشون شدم. مثلا عثمان اومد و گفت نترسین، پدرم میگه زلزله نیست، فکر نکنی اسبا صداشون بلند شده زلزله میخواد بیاد. پدرم میگه این زلزله نیست، این یه چیزی مرتبط به منه. آقای عاشور عمر سنی صاحب کرامت در اومدن، فهمیدن یه چیزی مرتبط به منه. قصه نکن، به شما ها کاری نداره، چیزیتون نمیشه امشب، استرس نداشته باش. آقای کی بود؟ آقای توکلی حاج حسن میگه که من گفتم که حاجی بابا ما میترسیم بابا زلزله چیزی میشه، ضرر که نداره، میم زیر آسمون میخوابیم. عثمان برگشت که پدر من حتی به شوخی هم دروغ نمیگه، اصلا حرف نامربوط حالا نزده، بابام میگه امشب هیچی نمیشه، یعنی هیچی نمیشه، من میرم داخل اتاق. شما هم بهتره که اینجا توی این سرما و رطوبت نمونید، شما هم شب بنین زیر سقف بخوابید. شیخ رجب علی اومد داخل ایوان، به عثمان گفت برو کنار پدرت باش، ازش جدا نشو، شاید یه کاری داشته باشه. عثمان هم گفت چشم و رفت. یه مدت بعد صدای سرفه‌های بلند و شدید عاشور عمر اومد. بیدار بودیم با هم دیگه حرف می‌زدیم، یه مه غلیظی و همه جا رو گرفت. این مه غلیظ هم یه داستانی داره دیگه، موقع شهادت های رئیسی اونا اونجا هم یه حکایتی بود. یه مه غلیظی همه جا رو گرفت. شیخ رجب علی رفت بالای سر عاشور عمر و برگشت. گفتم چی شده؟ من همه جور دارو و مسکن دارم اگه می‌خواین. دکترم دیگه، برم چیزی بهش بدم. شیخ رجب علی فهمود داره وصیتش رو تکرار میکنه، قرار امشب بره. عبدالعلی برگشت گفت عد همین امشب که ما اومدیم میخواد بره. شیخ رجب علی فهمود اصلا ما برای همین اومدیم، چون ایشون میخواد بره اومدیم. جملات شیخ رجب علی به اون مرحوم دکتر عبدالعلی که حلال کنه ما رو دیگه، امشب یکم ازش بد گفتیم. شیخ رجب علی بهشون فهمون زبان به دهن بگیر، بشین ببینم، ببین روزید از سر شب تا سحر چیه. اینا رو دوباره تکرار میکنم، کی داره نقل میکنه این داستانو؟ آقای رئیس شهری داره نقل میکنه، یادتون نره. هر جا حس خاصی بهتون دست داد بگید آقای رئیس شهری دارن میفهمه. این خیلی جالب شد. صدای زن و بچه عاشور عمر شنیده شد که داشتن با روش اهل سنت تلقین میدادن، با روش اهل سنت. اینم تکرار میکرد. ما داخل اتاقمون بودیم، یه دفعه صدای زجه زن و بچه بلند شد. عبدالعلی به شیخ گفت کاش شما تلقینش میدادید. شیخ فهمود زبون به دهن بگیر. بعد شیخ ناگهان ایستاد و حالش تغییر کرد، به نحوی که انگار داره با یک کسی صحبت میکنه ولی کلماتش واضح نبود. بعد دستشو رو به دیوار کشید، اشک از چشماش جاری شد، بی حال نشست، گفت عاشور عمر بود، خداحافظی کرد و رفت. عبدالعلی دیگه پلیس بعد داستانه دیگه، بنده خدا برگشت گفت این همه راه اومدی، کاش لااقل شما به شهادت اینو میگفتی با ولایت بمیره. این ولایت رو کار داشتم، با معرفت بمیره، این همه راه اومده یه تلقین بهش نگفتی. شبهات زیاد داره ولی نارا ایره شهری نهو کرد. میدونم تو ذهن شبه میاد، اما ایره شهری که حاضر نشد به ما بگه اون داستان چی بود. شیخ رجب علی فهمود با معرفت مرد، بهتر از من و تو، شاد و سرحال، مثل داماد ترکمن سوار بر اسب او را بردند. پرسیدم کجا میبرندت؟ رجب علی از کی پرسید؟ عاشور عمر. پرسیدم کجا میبرندت؟ گفت سوارم کردن که به میهمانی آقا علی بروم. میگوین هر مؤمنی به شفاعت او امید داشته، اولین طعام را بر سر سفره او مهمان است. بعد شیخ گفت خوش به حالش، عاقبت به خیر شد. عبدالعلی خیلی زورش اومد، سختش بود. چی میگه این حرفا چیه؟ حالا این بنده خدا تو این مونده، شیخ رجب علی یه چیز دیگه سنگین‌تر از این گذاشت وسط که اونجا دیگه من و شما خواهیم گرخی دید، خیلی سنگین خواهد بود. شیخ گفت به ما چه، تو کار خدا سخت نگیر، از بهشتی شدن اون جای تو تنگ میشه، اگه جهنم میرفت خوشحال میشدی، دلت خنک میشد که مثلا حرف درست در اومده. بعد فرمود این داستان بعدی که حالا این بنده خدا تو این سنی مونده، شیخ رجبی برد یه جا دیگه با مصیبت و داستانو، ولی کی نقل کرده؟ آقای رئیس شهری نقل کرده. چون همین داستانو برش بزنم پخش بکنم، من یکی که به افلاک رفتم، پدری از ما در میارن که ببین چیا تعریف میکنه، ولی خوبیش نگه آقای رئیس شهری تعریف کرده اینا رو. قبر آقا، این چهارراه مولوی یه قبر هست گنبد داره، کیا بلدن کیا دیدن؟ همه دیدین دیگه. اون قبر کیه؟ معروف به قبر آقا، مال میرزا ابوالقاسم تهرانی، آیت الله میرزا ابوالقاسم تهرانی که زمان ناصرالدین شاه امام جمعه تهران بوده، ایشان معروف به امام جمعه، آقا امام جمعه. شیخ رجبی فهمود یه روزی از کنار قبر آقا رد می‌شدم، همون چهارراه مولوی، قبر مرحوم آیت الله تهرانی، دیدم یه خیاطی که میشناختمش، رو دیدم زرتشتی بود و لباس زنونه میدوخ، زرتشتی لباس زنونه میدوخ، اما آدم سالم و درستکاری بود. دیدم ته یه صف ایستاده، خیلی شیک و پیک و شاد و سرحال. پرسیدم مگه تو نمردی؟ حالا این شیخ رجبی چه باحال بوده، خیابون میرفت میده ای فلان مرده اینجا تو صف ایستاده. شیخ رجبی آدم بزرگی بود، علمای از تهران مثل مرحوم آیت الله شیخ محمود تحریری با ایشون مراوده رفت آمد داشتن، قبولش داشتن، علما قبولش داشتن، بزرگان قبولش داشتن. شیخ رجبی میگه به این خیاط زرتشتی زنون دوز که خیلی شیک و پیک و سرحال بود گفتم مگه تو نمردی؟ گفت چرا؟ گفتم اینجا چیکار میکنی؟ گفت صف وایستادیم آقای امام جمعه بیاد به ما قرآن یاد بده. تو عالم برزخ چه خبره؟ کمالاتی میخوان به ما بدن که شرطش اینه که قرآن بلد باشیم. بعد میگه شیخ رجبی به عبدالعلی گفت زرتشتی بود، زرتشتی. یعنی مسلمونی با لفظ و اسم و ریش و پشم و اینا حقیقته، به دله. الان اینی که شما تو غزه میبینید این شیعه است. بله تو کربلا ما دم و دستگاهی داریم، تو خود کربلا این دم و دستگاه صهیونیستیه، یک کلمه صداش برای این همه ظلم و جنایت در نمیاد، رسما عملگی میکنه برای اسرائیل تو کربلا کنار امام حسین. اونی که داره خط امام حسین رو میره اینا، این یحیی سنواره. من قرآن نگفت اگر خودتون ولی خدا میدونین تمنای موت کنین، آماده مرگ بشین، بیاین به استقبال مرگ. امروز کیه که به استقبال مرگ میره؟ این ولی خداست. حالا ایشون که قرائن زیادی هم برای شیعه بودن ظاهریش هم هست، حتی اونی هم که به ظاهر قرائن این شکلی نداره، اون باطنان شیعه است، خبر نداره. بابا از تو سقیفه که اینا در نمیاد، از تو سقیفه عبدالحویج در میاد، اون مال سقیفه است. اون رفیق ما آقای شنود میگفت صحنه قیامت رو دیدم، دیدم اشبه الناس، شبیه ترین مردم به جناب ابن خطاب آقای عبدالحمید بود، دیدم شبیه ترین مردم قیافه، صورت، صدا، دیدم خود عمر ابن خطاب. اصلا اولش فکر کردم عبدالحمید، دیدم نه، حالش بهشون برسون خوشحال میشه. گفتم الان با اسم که چون میدونم دوست داره بهشون بگین در تجربیات نزدیک به مرگ کسی شما رو دید شبیه ترین شخص به جناب عمر ابن خطاب، افتخار کن. محصولاتش اینا میشه، از تو سقیفه اینا در میاد که برمیگرده میگه غلط میکنن اونایی که میگن اسرائیل باید نابود بشه. ایشون میگه همین بابایی که سر داستان مهسا امینی بول گرفته بود، همین ایشون میگه اینا محصولات سقیفه است. خودشون نشون میده چرا سعودی حاضر نمیشه یه پیام تسلیت بده، یک کلمه اظهار ناراحتی نمیکنن تو شهادت نه اسماعیل هنیه نه یحیی سنوار، برای اینکه اینا واقعا سنی نیستن، اینا اصلا از قماش اینا نیستن، چهار تا آدم نادون هرچی اینجا هم هستن میگن اینا سنی هن. اینا نگین شهید، نه تو شیعه ای، اینا سنی هن. تو شیعه ای پس شیعه توی یه ترقه در راه اسلام تا حالا نه در کردی نه یه خون دماغت اومده، اینا که برای خدا. بعد بچه هاشون کشته میشه، میگن که بچه ها ما از حسن و حسین که عزیزتر نیست، اینا فیلماش موجوده، بچه رو تخت بیمارستان افتاده میگه مهدی کی ظهور میکنی، این مال غزه است. خیابونایی که تو غزه به نام حضرت زهراست، به نام امیرالمومنینه، عشق میریزن با امام حسن، امام حسین نجوا میکنن. اینا حتی از جهت ظاهری هم بخوای نگاه کنی همینه. اینو محبت عمیق رو به اونا نداره که دنبال اونا را افتاده باشه. این کجا زندگی شبیه خلیفه اول و دوم و عثمان و معاویه و ایناست؟ اینا یک کربلا بود، این وره داستان وای میستاد یا اون وره داستان وای میستاد؟ روبرو امام حسین وای میستاد یا پشت امام حسین؟ یحیی سنوار اگه کربلا بود چیکار میکرد؟ این میرفت بغل عمر سعد وای میستاد؟ این آقایونی که تو کربلا و این ور اونور دم و دستگاه دارن اینا کجا وای میستادن؟ اینا بغل امام حسین وای میستادن؟ الان صحنه مشخصه دیگه. شیعه و سنی فقط یه لفظه. شیعه واقعی اونه که تو مرام، تو مسیر، تو مسلک تبعیت حق کرده، اتبع الحق. اسم زیاده، سر و صدا زیاده، خطو که نگاه میکنی میبینی اینوری نیست اونوریه. شیخ رجب علی گفت این زرتشتی بود، ولی اونور گفت من لنگ قرآنم، قرآن یاد بدم میخوام برم بالا. چرا؟ چون با اینکه زنون دوز بود چشم کثیف به ناموس مردم نداشت، کم و زیاد نمیکرد، دزدی نمیکرد، دغل نمیکرد. این مسلک امیرالمومنین، این تو زندگیش داره پشت امیرالمومنین میره. امانت داری، راستی، پاکی، عفت. اون بابام یک انگشتر انداخته اندازه دماغش، صبح تا شب دروغ، صبح تا شب نزول. نمیخوام همه رو کثیف کنم و برم همه رو پاک کنم و قاطی نشو که حالا هر کیم که انگشتر انداخته میره جهنم، هر کیم که زرتشتی میره بهش. نه، میخوام بگم به اسم نیست، به قیافه نیست، واقعیت قضیه. مسلمون میره بهش، زرتشتی میره جهنم، ولی مسلمون واقعی میره بهش، زرتشتی واقعی میره جهنم. این آقا زرتشتی بود ولی مسلمون واقعی بود. اونی هم که پول داره مکه نمیره مسخره میکنه، تو روایت داره موقع مرگ بهش میگن مت یهودی ها و نصرانی ها، دوست داری قاطی مسیحی ها باشی اون ور یا قاطی یهودی ها؟ چون مسلمون نیستی. ما تعالی غیر الاسلام، پیغمبر فهمون. اونی که پول داره مکه نمیره، حج واجب نمیره، این مسلمان از دنیا نمیره. مسلمونی به ایناست. نه من آخه دادم جایزیه. خب برو از اونه که جایزیه دادی با همونه مشهور بشی. جایزیه رو من باید بگم. اونجا گفتم جایزیه، اینجا گفتم مکه. از من از بلایی تر. پیغمبر گفت مکه ها، ولی حواسشون نبود که یه چیز واجب ترم هست به نام جایزیه. نه یا رسول الله از شما بعیده. الان جایزیه مکه، من کدوم از اون فهم مکه؟ نه دیگه، نه واقعا از شما توقع نداشتم جهیزیه. از من باشه، تو هم برو بین یهودی ها مسیحی ها، من تو توقع نداشتم، اونجا میبینم. سر صدا نکن بابا، تو حرف گوش بده، از چی میخوان؟ میشه میبافه برای خودش، دین نسازیم. شیخ رجبی به من فهمود زرتشتی بود، بعد فهمود انگوش اشاره گرفت به عبدالعلی، گفت عبدالعلی مزاج تنده، بپا نعوذ بالله خودتو جای مالک جنت و آتش نذاری، امتحانت همینه. اونو بهش گفت، اون عاشور عمر بود، گفت رفت پیش امیرالمومنین، این آقا اسمش عبدالعلی بود، فهمون حواست باشه جهنم نری. عبدالعلی عاشور عمر، اسامی این شکلیه. عرضمو تمام کنم خسته شدی. واقعیت داستان اینه، اون چیزی که حقیقت دارد میماند. خدا به حقیقت قضیه کار داره، به این سر و صداها و اسما و ظواهر و اینا کار نداره. برم تو روزه شب جمعه است، از شیخ صدوق گفتم بعد صدها سال این قبری که متروک بود، خدای متعال اراده کرد این قبرستان دچار سانحه ای شد، قبر این شیخ بزرگوار معلوم شد. اومدن چک کردن، دیدن بدن رو چک کردن، خدا اسم این مرد رو بلند کرد. صدها سال این قبر اینجا متروک بود، ببینید خدا چه دم و دستگاهی را انداخت برای شیخ صدوق. تازه این دنیاشه، اینجاشه، اینجا که چیزی نیست، اصلا دنیا مفت نمیارزه، آخرتش چه خبره. بقیه هم کاخ نیاوران داشتن، سر و صداها داشتن، حرم سراها داشتن، اصلا کسی نمیدونه قبر اینا کجا هست، اصلا ناصرالدین کجا دفنه، کی میتونه؟ کو؟ حالا قبرش هم بدونن کو؟ ناصرالدین شاه کجای زندگی من و شماست؟ هر هفته ما رفقای داریم از پردیس میان، از کرج میان، چه میدونم از قم میان، از شهرهای مختلف. این قبر شیخ صدوق اینطور خواهان داره، اینطور علاقه من داره. بگن آقا اصلا جلسه هم نیست، میگه زیارت شیخ صدوق که میریم، استفاده میکنیم از محضر این شیخ، برای زیارت ایشون میریم. کی الان پا میشه از اینجا بگن آقا قبر ناصرالدین شاه این بغله؟ کی حاضره بره به درک این بغله؟ خاصیتش برای من چی؟ این تفاوت حق و باطل میماند، مانایی داره. ببرمتون شام، الان این داستان غزه رو که نگاه میکنین چند هزار گفتن چند هزار کودک، اصلا هیچ خبری ازشون نیست، اصلا معلوم نیست اینا زندن مردن. یکی از دلایلی که معلوم است به خاطر اینه که احتمال داره تو این آوارها بدن اینها متلاشی شده، تیکه‌ای از جسدشون نمانده که بخوان پیداشون کنن. چند هزار بچه الان در غزه این شکلیه، چند هزار زن آدم این شکلیه، حدود 10,000 تا زن و بچه هستن که گزارشی از اینا نیست، خبر ندارن اینا چی شدن. به حسب ظاهر اسرائیله، میزنه میره جلو، ولی نه، این بچه ها میمونن. اینایی که اسمشون رو میشنوین، گالانت و نتانیاهو، اینا یه جوری میشه تو تاریخ به زور باید بگردن اسم اینا رو پیدا کنن. این بچه های مظلوم غزه شاید دونه دونه شون اسمشون نمونه، ولی یادشون خاطرشون میمونه تا ابد، اینا زنده. اگه قبول ندارید براتون نمونه بیارم، ببرمتون خرابه شام، اونجایی که کاخ یزید بود، محل قلدری و بدمستی یزید بود. این خانواده با دست بسته اسیرن در چنگال یزید. تو یه دل شب یه بچه‌ای بهانه بابا رو گرفت. عجیبه عزیزان، توی نقل‌های معتبر تاریخی میخوام بگم خدا چجور کارو نگه می‌داره و در میاره. تقریبا تو هیچ کدوم از منابع اصلی تاریخی، منابع معتبر اصلی، اونایی که حالا نقل کردن، خیلی‌ها که نقل نکردن، موارد نادری این قضیه رو نقل کردن، اسمی از این دختر نیاوردن. خب تاریخ نگار خیلی براش اهمیتی نداره وسط این جنگ بخواد بیاد این اتفاقی که رخ داده رو با جزئیات حکایت بکنه، حالا یه قضیه عاطفی اسمش هم بخواد بیاد بگه. ولی بعضیا نقل کردن که یه دختری بوده، تو همونش هم گزارش‌ها مختلفه، بعضی گفتن 3 سالش بوده، بعضی گفتن 4 سالش بوده. یعنی میخوام بگم یه دختری توی خرابه‌ای، خرابه یزید تو شام، تو اون موقعیت، تو اون دوران بدمستی یزید بردن مخفیانه دفنش کرده، ولی یه جوری شد که الان به من و شما حتی اسم این بچه رسیده. قبر یزیدو خیلی ها نمیدونن کجاست، کاخش هم هیچی ازش نمونده، ولی این بچه برای زیارت قبرش مردم سر و دست میشکنن که برن زیارت قبرش، که الان قبرش هم وسط بازاره. عروسک براش میبرن، یه اتاقی داره حرم حضرت رقیه، اتاق عروسکه، نمادینه. یعنی بچه کوچیک تو این سن و سال وقتی بیتابی میکنه باید با عروسک آرومش کرد. ببینید جنایت رو، تو دل شب گفت چشه این بچه، گفتن بهونه گرفته، چی میخواد؟ باباشو میخواد، ببرید براش. آوردن این بچه بیکس، بیپناه، مظلوم. چه طغیانیه، چه جنایتیه، چه بدمستیه که یزید داره، ولی میمونه، حقه که میمونه. گذشت روزه امشب من، این شب جمعه، فیض ببرن همه علما، شهدا و بزرگان. شما امشب تحمل کردین، کمی طولانی تر شد، ان شاءالله اجرتون با حضرت رقیه سلام الله علیها باشه، ان شاءالله با اون دستای کوچکش گره های بزرگی از ما وا کنه. آقایی بود به نام سید ابراهیم دمشقی، دخترانی داشت. شب اول دختر اولش خواب دید، گفت بابا خانومی رو خواب دیدم. گفت من حضرت رقیه‌ام، به پدرت بگو آب افتاده به قبر من، ناراحتم، اذیتم، بیان قبر منو بشکافن، قبر منو ترمیم کنن. سید ابراهیم دمشقی عالم بود، گفت خواب که حجت نیست، مگه میشه با یه خواب قبر شکافت؟ شب دوم دختر دوم خواب دید، شب سوم دختر سوم خواب دید، شب چهارم خود سید ابراهیم خواب دید. نهیب زد حضرت رقیه، مگه نمیگم بیا درست کن قبر منو؟ علمای دمشق رو دعوت کرد سید ابراهیم، گفت من همچین خوابی دیدم، ضرری که نداره قبر رو باز میکنیم، اگه مشکلی نداشت میبندیم، اگه مشکلی هم داشت ترمیم میکنیم. اومدن قرار شد کلید بندازن تو در، غسل کرده مطهر اومدن، گفتن در به دست هر کی باز شد، هر کی این کلید رو چرخون چفت در باز شد همون بره تو، هر کی که این کلید رو چرخون در باز نشد، سید ابراهیم که چرخون در باز شد، رفت قبر رو شکاف، دید یه بدن مطهر پاکیزه از یه بچه 3 ساله سالم سالم، انگار یه ساعت از دنیا رفته. در آغوش گرفت، سه روز ترمیم این قبر طول کشید. سه روز این بچه تو بغل سید ابراهیم دمشقی بود، رو به قبله نشست، به قدرت الهی نه نیاز به قضا پیدا کرد، نه نیاز به قضای حاجت پیدا کرد. فقط موقع نماز که میشد چند دقیقه بچه رو زمین میذاشت، نمازشو میخوند، حتی خوابش نبرد تو این سه روز. تمام این سه روز این بچه تو بغلش بود، بچه رو دفن کردن. بعدها فرزندانی از سید ابراهیم دمشقی آمدن، بین مردم دمشق معروف شد. مثلا دست کسی رو مار میگزید، میگفتن چیکار کنیم دستمون خوب بشه، میگفتن فلانی جز نوادگان سید ابراهیمه، اون اگه دست رو دست شماها بکشه دستتون خوب میشه. اینا رو علما تعریف کردن، این داستانی که دارم میگم. میرفتن مردم، اون نوه نتیجه سید ابراهیم دمشقی دست میکشید اینا خوب میشدن. میگفتن اینا از کجا دارین؟ میگفتن جد ما دستش رسید به پیکر مطهر حضرت رقیه، انگار حضرت رقیه خواسته بود جبران کنه برای اینا، تو نسل اینا قرار داده بود که هر دستی به مریضی برسه، به گرفتاری برسه، مشکلش برطرف بشه. روزمو اینجا بیارم و تمام کنم. سید ابراهیم دمشقی دو تا جمله گفت. گفت دیدم این بدن سالم بود، یعنی متلاشی نشده بود، این همه سال گذشته، انگار نه انگار. ولی در این حال دیدم این بدن یک جای سالم نداشت، همه یه بدن کبود. راز این چی بود؟ رازش رو زینب میدونه. 40 منزل این بچه رو تازیاند. 40 منزل به این بچه سنگ زد، به این بچه سیلی زد. اینه که جای سالم به تن این بچه نمون. الا لعنت الله الا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمان قلبن ینقلبون. خدایا به آبروی امام زمان، به آبروی حضرت رقیه، به آبروی همه خوبان درگاهت فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده. نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات، علما، شهدا، فقها، امام راحل، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، ملتمسین دعا، از سایه از سفره با برکت حضرت رقیه متنعم بفرما. شب اول قبر حضرت رقیه به فریادمون برسان. شر ظالمین به خودشون برگردان. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. رهبر عزیزمون تا صبح ظهور امام زمان در کنف لطف و حمایت و تأییدات خود قرار بده. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات مسلمین برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.